حکومت باید در آن مشارکت کنند و برای حمایت از ملت فلسطین به طور جدی وارد عمل شوند و معیار مهمی است که امت اسلامی را بین خوب و بد به روشنی غربال می‌کند.
جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه حمله هوایی اخیر اسرائیل در غزه را غیر قابل تحمل و غیر قابل توصیف کرد. نماینده فلسطین در سازمان ملل هم گفت آنچه در غزه از نظر کشتار اتفاق می افتد به عنوان مستندترین نسل‌کشی در جهان ثبت می شود.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در نشست شورای امنیت درباره فلسطین گفت آمریکا با تامین سلاح برای اسرائیل در تجاوز به غزه به طرف مستقیم درگیری ها مبدل شده است.
دو مقام آمریکایی اذعان کردند دولت آمریکا از پارسال تا کنون 1000 بمب سنگر شکن به رژیم صهیونیستی داده.
عربستان در اقدامی که چشمانداز مالی جهان را متزلزل می‌کند به توافق تاریخی خود با آمریکا برای فروش نفت صرفاً با دلار آمریکا پایان داد. این توافق دلار نفتی که سال 1974 بین دو کشور امضا شد نقطه عطف قدرت اقتصادی آمریکا بوده، ولی اکنون عربستان آزاد است نفت خود را در برابر ارزهای مختلف به فروش برساند که احتمالاً موجب تضعیف سلطه دلار در تجارت‌های بین‌المللی می‌شود.
شبکه تلویزیونی ویون گزارش داد چین با بهره‌گیری از هوش مصنوعی یک سامانه راداری پیشرفته برای مقابله با پارازیت نظامی آمریکا ساخت.
رئیس جمهور فرانسه گفت غرب آسیا شاهد تحولات تاریخی است و فرانسه برای جلوگیری از شعله ور شدن آتش در غرب آسیا و خطراتی که کشور دوست ما لبنان با آن مواجه است وارد عمل می شود.
نخست وزیر فرانسه برای اولین بار یک روز پس از انتخابات زود هنگام مجلس و ناکامی حزب مکرون در به دست آوردن اکثریت، دوشنبه 8 ژوئیه استعفای خود را ارائه کرد. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، سرانجام روز سه‌شنبه استعفای گابریل اتال، نخست وزیر و دولتش را به طور رسمی پذیرفت.
بنی گانتس، وزیر سابق کابینه جنگ رژیم صهیونیستی، از شیوه مدیریت جنگ از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم انتقاد و او را به خاطر تأخیر انداختن عملیات در غزه متهم کرد. نتانیاهو به این سخنان واکنش نشان داد و به نوبه خود گانتس را به انتشار اخبار جعلی متهم کرده است.
دوستان عزیز، از اینکه رادیو ایران و رویدادهای هفته رو برای شنیدن انتخاب کردید ممنون و سپاسگزاریم. این هفته دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، حین سخنرانی انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا مورد سوء قصد قرار گرفت. همچنین جو بایدن، رئیس جمهور 81 ساله آمریکا، پس از مثبت شدن آزمایش کرونا در روز چهارشنبه تمامی برنامه‌های انتخاباتی خود را در لاس وگاس لغو کرد. این بخش رو بشنوید.
انعکاس. تقریبا دو سوم دموکرات ها می گویند جو بایدن باید از رقابت های ریاست جمهوری کناره گیری کند.
این نتیجه نظرسنجی مشترک آسوشیتد پرس و مرکز نورک است که در فاصله دو هفته پس از مناظره بایدن و ترامپ انجام شد. در این نظرسنجی از هر 10 دموکرات فقط 3 نفر به سلامت ذهنی بایدن اطمینان دارند و 70% آنها معتقدند باید یک نامزد دیگر جایگزین او شود. لغزش های کلامی، صدای ضعیف و پاسخ های گاه نامفهوم بایدن به حملات ترامپ باعث شده که حالا دموکرات‌ها به دنبال جایگزینی برای او باشند.
زمان آن رسیده که بایدن به مبارزات انتخاباتی خود پایان دهد.
آقای رئیس جمهور، تنها کاری که اکنون میتونید انجام بدید و از یک فاجعه کامل جلوگیری کنید اینه که کناره‌گیری کنید.
در ادامه درخواست‌ها برای کناره‌گیری، شبکه CNN از تماس تلفنی نانسی پلوسی، رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا، با بایدن خبر داده.
نظرسنجی نشان می‌دهد بایدن نمی‌تواند دونالد ترامپ را شکست دهد و حتی می‌تواند شانس دموکرات‌ها را برای برنده شدن در مجلس نمایندگان در ماه نوامبر از بین ببرد.
نتایج جدیدترین نظرسنجی این شبکه هم گفته‌های پلوسی را تایید می‌کند.
He's losing more and more support on the democratic side.
بایدن پیش از این در واکنش به درخواست‌ها برای کناره‌گیری از انتخابات گفته بود:
اگر خداوند متعال از آسمان فرود آید و به من بگوید، ممکن است این کار را انجام دهم.
اما حالا از موضعش کوتاه آمده.
آیا چیزی وجود دارد که در آن شرایط برای حضور خود در مبارزات انتخاباتی تجدید نظر کنید؟
در صورتی که مشکلی پزشکی پیش بیاید، در صورتی که پزشکان بیایند و بگویند که مسئله‌ای برایم پیش آمده است.
از سوی دیگر، شبکه خبری CNN به نقل از محافل حزب دموکرات از قوت گرفتن احتمال کناره‌گیری جو بایدن از نامزدی در انتخابات خبر داده و اعلام کرده بایدن در حال بررسی شانس پیروزی کامالا هریس، معاون خودش در برابر ترامپ است.
حالا و در این بخش از برنامه میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر محمد حسن قدیری عبیانه، سفیر سابق ایران در استرالیا و مکزیک و همینطور کارشناس مسائل آمریکا. آقای دکتر قدیری عبیانه، سلام، به رویدادهای هفته خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
بزرگوارید. آقای دکتر، با توجه به تحولات هفته اخیر، نظر شما درباره انتخابات پیش روی آمریکا چیه و فکر می‌کنید این تحولات به چه سمت و سویی خواهد رفت؟
من یقین دارم که آقای بایدن بهانه پیدا می‌کنه و کناره‌گیری می‌کنه.
بله.
نانسی پلوسی که رئیس پارلمان بوده ازش خواسته، آقای اوباما که حامیش بوده ازش خواسته رئیس جمهور اسبق آمریکا، و رئیس فعلی دموکرات ها در مجلس ازش خواسته و خیلی از دموکرات ها. خب اون توانشون نداره، واقعا نمیتونه رقیب آقای ترامپ باشه.
بله.
و شکست بایدن در صورتی که بمونه قطعی است. فکر کنم خودشم فهمیده این تیراندازی که شد به سمت ترامپ، این هم خیلی کمک میکنه به ترامپ برای پیروزی. اگر بایدن بماند قطعا ترامپ پیروز انتخاباته، و اگر بره کنار و کسی دیگه بیاد معلوم نیست که باز ترامپ شکست بخوره. بستگی داره اینا چه کاری بکنن. من فکر کنم خانم کاملا هریس هم اگر جای بایدن بیاد نتونه انتخابات پیروز بشه، باید یه فکر دیگه ای بکنن برای این کار. حالا بعضی اومدن گفتن همسر آقای اوباما بیاد نامزد بشه یا حالا کسی دیگر رو بیارن. به هر حال ما باید خودمون رو برای ریاست جمهوری ترامپ آماده بکنیم.
بله.
و قدرت اینم داریم که باهاش برخورد بکنیم. بعضی ها اسم ترامپ که میاد به خودشون میلرزن، در حالی که این ترامپ همون کسی است که وقتی ما اینو لحظه رو زدیم و کلی هم مجروح شدن و آسیب دیدن، اومد گوه آقا هیچی نشده، عکس العملی نشون نده، در حالی که قبلا تهدید کرده بود که 52 نقطه حساس ایران رو اگر ایران عکس العملی نشون بده نسبت به ترور شهید سلیمانی خواهد زد. ما زدیم و هیچ اتفاقی نیفتاد. اینم شخص ترامپ نیست که تصمیم بگیره، فرماندهان نظامیشون میگن آقا اگه بزنی میزنم، کما اینکه میزنن ما رو، کما اینکه در مقابل تهدید ترامپ اعلام شد ما بیش از 400 نقطه حساس متعلق به آمریکا رو خواهیم زد.
بله.
و خب پایگاه‌های آمریکا دور و بر ما فراوونه و موشک‌های ما میتونن همونطور که اینو لسد زدن اینا رو هم بزنن.
خیلی ممنونم از شما.
قدرت ما بازدارنده بوده.
متشکرم ازتون، از توضیحات کامل و جامعتون. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظشون.
خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای دکتر محمد حسن قدیری عبیانه، سفیر سابق ایران در استرالیا و مکزیک و کارشناس مسائل آمریکا. در این بخش آقای فرخی میخوان چند زرشک طلایی تقدیم کنن به بعضیا.
اولین زرشک طلایی امروز برنامه تقدیم میشه به ضارب چند روز پیش دونالد ترامپ که در این امر موفق نبود و با اینکه جوان بود دستش لرزید و تیرش هم به خطا رفت و بعدم خودش کشته شد. این زرشک طلایی رو به روحش تقدیم میکنیم به خاطر اینکه اون دنیا به این فکر کنه که باید با تمرکز بیشتری کارشو انجام میداد و شلیک میکرد. زرشک طلای بعدی رو تقدیم می‌کنیم به جو بایدن که این روزا آروم آروم داره میپذیره که باید کنار بره و حتی شاید این کرونا جدیده که گرفته بهانه‌ای باشه برای اینکه دیگه از قرنطینه هم در نیاد. این زرشک طلای رو تقدیم می‌کنیم به ایشون به خاطر این همه معطل کردن رای دهندگان در آمریکا و اینکه باید از همون اول کنار می‌کشید. چرا از همون اول کنار نکشیدید؟ اما زرشک طلای بعدی رو تقدیم میکنیم به مرد جانی همیشه منتظر این روزها، یعنی نتانیاهو. ایشون خیلی منتظر نتیجه انتخابات آمریکاست، چرا که فکر میکنه اگر دونالد ترامپ رای بیاره براش همه کاری میکنه و خلاصه براش جنایتشویی هم میکنه. به خاطر این همه بیچاره بودن و معطل بودن به نتانیاهو یک زرشک طلایی زرین تقدیم میکنیم. و زرشک طلایی آخر امروز رو تقدیم میکنیم به حزب دموکرات در آمریکا که هنوز جایگزین جو بایدن رو شناسایی نکرده و نمیدونه که بالاخره قرار است کی به جای ایشون در عرصه انتخابات نماینده حزب دموکرات باشه. این همه گیج بودن به خاطر چی؟
خیلی ممنونیم از همراهیتون با رویدادهای هفته از رادیو ایران. از شما پرسیدیم که به نظرتون مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه یک، دعوت از همه گروه‌ها برای معرفی نامزد وزرای دولت 14. گزینه دو، ساخت 10,000 مگاوات نیروگاه حرارتی جدید در دولت 13. گزینه سه، حمله پهپادی نیروهای مسلح یمن به مرکز تل‌آویو. و گزینه چهار، جنایات جدید صهیونیست‌ها در غزه و نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع فلسطین. لطفاً عدد مورد نظرتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال کنید. و حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه ها.
گزارش بانک جهانی در سال 2024 از رشد بالای 5% اقتصاد ایران خبر داد. کاهش 24.5% تورم نقطه به نقطه و کاهش 7.4% نرخ فقر مربوط به بهار سال 1403. همچنین رشد مداوم اقتصادی متوسط بالای 5% در سالهای گذشته، کاهش نرخ بیکاری به رقم بی‌سابقه 8.1% را در پی داشته. اگرچه در چند سال گذشته بخش کشاورزی به دلیل خشکسالی با افت فرصت‌های شغلی روبرو بود، اما رشد بخش‌های صنعت و خدمات موجب کاهش بیکاری در سال‌های اخیر شده. این گزارش نشون میده که نرخ فقر به ویژه در روستاها به میزان حداقل 7.4% کاهش یافته و دست کم 6.1 میلیون نفر از خط فقر خارج شدند. خبرگزاری عربستان سعودی از تماس تلفنی ولیعهد این کشور با رئیس جمهور منتخب ایران خبر داد. خبرگزاری واز در این باره گزارش داد بن سلمان و پزشکیان در این تماس تلفنی پیشرفت در سطح روابط دو جانبه بین ایران و عربستان را ستودند. دو طرف همچنین بر ضرورت توسعه همکاری بین عربستان و ایران در زمینه‌های مختلف تاکید کردند. طبق گزارش روزنامه گلوبال تایمز، دو روز بعد از اینکه آقای پزشکیان در مقاله‌ای در روزنامه تهران تایمز در خصوص رویکرد خود در قبال کشورهای چین و روسیه از نقشه راه 25 ساله ایران و چین به عنوان گامی مهم در جهت ایجاد یک شراکت جامع راهبردی سودمند برای هر دو کشور یاد کرد، لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین گفت رئیس جمهور منتخب ایران مسعود پزشکیان برای تعمیق همکاری روابط با چین در ایجاد نظم نوین بین المللی ابراز تمایل و اشتیاق کرد. پکن هم به همکاری با دولت جدید ایران به منظور ارتقای توسعه پایدار و گسترده مشارکت جامع راهبردی چین و ایران تمایل دارد. خبرگزاری های قطر هم گزارش دادند تمیم بن حمد آل ثانی امیر این کشور با مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب ایران تلفنی گفتگو کرده و پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری ایران را تبریک گفته. بر اساس این بیانیه امیر قطر تاکید کرد دیدگاه‌های منتشر شده جنابالی حامل پیام محبت و صلح برای تمام کشورهای منطقه است. رئیس جمهور منتخب ملت هم با اشاره به دیدگاه‌های مشترک و مواضع نزدیک ایران و قطر گفت هر دو معتقدیم که مذاکره و مسئولیت پذیری تنها روش موفق برای گسترش همکاری‌ها در راستای تقویت ثبات و پیشرفت منطقه‌ایه. مسعود پزشکیان تاکید کرد مسیر ارتقای سطح روابط با قطر رو با جدیت دنبال خواهم کرد.
از همون ابتدای برنامه از شما عزیزان خواستیم و نظرتون رو جویا شدیم درباره مهمترین خبر این هفته که بیشترین پیامک شما دوستان اختصاص پیدا کرد به گزینه 3، یعنی حمله پهپادی نیروهای مسلح یمن به مرکز تل‌آویو. شنوندگان محترم رادیو ایران، به پایان رویدادهای هفته رسیدیم. امیدواریم که روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و دقایق بهتری هم پیش رو داشته باشید. تا برنامه بعد، همین شما خوبان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
بله، به پایان این برنامه از برنامه رویدادهای هفته رسیدیم. تا جمعه آینده همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
رنگ خدایی بگیری، و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب التحیت و السلام. سلام علیکم خدمت همه شما شنوندگان گرامی برنامه فاخر برنگ خدا. عرض ادب دارم، هر جا که هستید در حفظ و حراست قرآن باشید. امروز میخواییم آیات 72 تا 74 سوره مبارکه نحل رو با هم بشنویم و ترجمه اون رو هم با هم مرور کنیم. یه لطف کنید شما هم قرآن رو باز کنید تا من این مقدمات رو میگم. آیه 72 سوره نحل رو نگاه بکنید. یه نکات جالبی در این دو آیه که امروز سهمیمون هست میخواییم مرور بکنیم. سوره مبارک نحل آیه 72, 73 و 74. پس آیه اول رو بشنویم.
و الله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنين وحفظة ورزقكم من الطيبات.
الله الله أكبر. شنوندگان گرامی، یه خورده امروز بیشتر حوصله بفرمایید. 16 تا نکته در این دعایه وجود داره. اجازه بدید قدم به قدم با هم بریم جلو. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا. خداوند برای شما از نفس خودتون، از نوع خودتون همسران و زوجهایی رو قرار داد. همینجا 4 تا نکته است. اول توجه به احدیت، والله خدا قرار داد. دوم جعل لکم، یعنی خداوند به نیازهای شما واقفه و اجابت میکنه، مثل یک مادر، مثل یک مدیر، یک پزشکی که میدونه باید چه کار بکنه برای مریض خودش. والله جعل لکم، خدا به نیازهاتون آشنا است. این دو نکته. سوم میفرماد که من انفسکم، یعنی ما از نوع خودتون براتون همسر قرار دادیم. چرا میگه من انفسکم؟ ارتباط برقرار کنید، تجانس وجود داره. این زوج دلدار شماست، این دلستان شماست، این همتای شما هست. خدا برای شما جعل لکم اینو قرار داده. و نکته چهارم میفرماید ازواجا. ازواج یعنی مایه سکونت شما هستن، کسانی که بتونید ارتباط باشون مقرار کنید، هم نفس، هم سر، هم دل، همراه شما باشن. نکته های بعد رو گام به گام بریم جلو بشنوید.
افبالباطل یؤمنون و بنعمت الله هم یکفرون.
و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفدتن و رزقکم من الطیبات. نکته پنجم اقتضاء خالقیت و ارحم و راحمینی این هست. و جعل لکم، نکته دوباره، و جعل لکم، خدا براتون قرار داد چون ما خالقیم، من ارحم و راحمین هستم. و جعل لکم من ازواجکم. نکته ششم اینه که مرد مستقل نیست، زن هم وجود ربطی با هستی نداره بلکه وجودش مستقل هست. خداوند برای شما من ازواجکم قرار داد، برای شما همسرانی رو. و جعل لکم من ازواجکم، تا ما بدونیم که زن مانند مرد موجود مستقل هست، او مولد هست، یعنی بالاتر از مرد جنبه مولد داره در جامعه. نکته هفتم بنین، بچه ها. مسئله نظام ارزشی زایش و افزایش جمعیت رو بیان میکنه. نکته هشتم و حفدتن، نوه ها، یعنی سلسله انسانیت باید ادامه پیدا بکنه. و رزقکم من الطیبات، نکته نهم خداوند روزی شما میکنه، تأمین معاش میکنه برای شما، همون مفهوم رزاقیت خدا. نکته دهم من الطیبات، نه هر معاشی، نه هر روزی، نعمت های پاکیزه. چند بار تو قرآن فرموده کلوا من الطیبات؟ پاکیزه ها رو بخورید، تصرفتون در پاکیزه ها باشه. افبالباطل یؤمنون و به نعمت الله هم یکفرون. با وجود این همه نعمتی که شمردیم بازم به عقاید باطل باور میارید؟ این نکته 11 هست که داره بیان میکنه، یعنی نفی گرایش های خرافی. افا بالباطل یؤمنون، و حرف های خرافی به شرک، به عقیده هایی که پوچ و بی ارزش هستن ایمان میارید. دوباره به صورت سوالی، و به نعمت الله هم یکفرون. نکته 12 دیگه، آیا در برابر داده ها و نعمت های خداوند ناسپاسی و قدرشناسی میکنند؟ اینم نکته 12 بود. حالا به سراغ نکته 13 بریم، بشنویم. الله اکبر. دوباره حالت سوالی، آیا غیر از خدا رو پرستش میکنن؟ و یعبدون من دون الله، خود غیر از خدا رو عبودیتش رو قبول کردن. این نکته 13، یعنی در حقیقت نفی معبودان جعلی. یعبدون فعل مضارع هست دیگه، یعنی یه دی همواره داستانشون همینه، خداوند رو رها میکنن و دنبال شرک میرن. و یعبدون من دون الله، این نکته 13 بود. حالا اون من دون الله یعنی غیر از الله چه ویژگی دارن؟ ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض، نه تنها اختیار رزق و روزی رو ندارن، بلکه تو آسمون ها و زمین در هیچ جایی مالک نیستن، مالک خودشون هم نیستن، هیچ اختیاری ندارن. غیر خداوند ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض. برفرض اگر در آسمان و زمین هم تسخیر پیدا بکنن، اما مالک روزی نیستند، نه روزی خودشون نه دیگران. ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا، هیچ چیزی. به قول علما میگن نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه. کلمه شیئا که اینجا اومده در جمله ما لا یملک، یعنی اساسا تو کل آسمون و زمین رو بگردید، هیچ کسی جز خداوند تملک رزق نداره. این نکته 14، دقت فرمودید، سلب قدرت اداره و تغذیه از غیر خدا. هیچ کس نمیتونه تغذیه کنه، روزی بده، اداره کنه، نه رزق میدهن نه چیزی تو تملکشون هست که بخوان به دیگری ببخشن. ولا یستطیعون، اون این نکته 15، اصلا عرضه چنین کاری رو ندارن. ولا یستطیعون اون یعنی اصلا توان ندارن، استطاعت ندارن، خداوند اینو هم ازشون سلب کرده. بعد میفرماید فلا تضربوا لله الامثال، پس نسبت‌های ناروا به خدا ندید. اینم نکته 16، ساحت خداوند منزه از تشبیه و تمثیل و مقایسه. خدا رو با کسی و با فرمولی و با مسئله و با پدیده و با صغرا و کبراهایی که خودتون میچینید مقایسه نکنید. فلا تضربوا لله الامثال، اینم نکته 16 بود که شنیدیم. ان الله یعلم و انتم لا تعلمون، این قسمت رو بشنویم. چرا که فقط خداوند که از ذات خودش کاملا با خبر هست، علم رو محدود به خداوند فرموده. و انتم لا تعلمون، ای انسان ها همتون دست به دست هم و پشت به پشت هم بدید، لا تعلمون. شما بی خبرید، شما علم و احاطه ندارید، نه به ذات خداوند، نه به فعل خداوند، نه به مصلحت های خودتون، و انتم لا تعلمون. این هم روزی امروز ما بود. خوشحال شدیم که در محضر قرآن بودیم، شنیدیم آیات 72 تا 74 سوره مبارکه نحل رو با صدای استاد مرحوم منشاوی. خوشحال میشیم که نظرات خودتون رو بیان بفرمایید. 30900 تا برنامه بعد، برنگ خدا، در پناه خدا باشید. یا علی.